خودروهای کار کرده بتونیم قیمت اون رو کنترل کنیم. آقای دکتر عزیز به والله قسم اینه که شما دارید این صنعت رو با مرغ مقایسه میکنید. این رو من به شما عرض بکنم که این خودرو داره با جان مردم بازی میکنه و وقتی مردم به اون نگاه میکنن حسرت میخورن و وقتی که سوار اون میشن باید از جان خودشون خداحافظی بکنن. من یه سوال از شما دارم، اگر شما جای مجلس باشید، جای دولت باشید، صنعتی که باعث شده جز ظلم برای مردم هیچی به ارمغان نیاره، آیا به نظر شما با این مقابله میکنید یا این رو تقویت میکنید؟ این چه صنعتی هستش که دولت و مجلس و قوه قضاییه سالها از او حمایت کردن
اما او وقیتر
شده و به مردم ظلم بیشتری میکنه؟
متشکرم از شما، سپاسگزارم.
مجلس ورود
آقای دکتر اساقی
خودروهای کار کرده.
متشکرم آقای دکتر اساقی، چون برنامه صبحگاهی است من حتما دعوت میکنم و قول میگیرم از هر دو بزرگوار که در گفتگوی اقتصادی اختصاصا درباره موضوع خودرو حضور پیدا کنید. خواهش میکنم این دعوت رو بپذیرید و همراه ما باشید. آقای دکتر کاکایی لطفا در 30 ثانیه جمع‌بندی بفرمایید.
کوتاه بگم آقای دکتر، یعنی اعلام میکنن که ناتوانن در اصلاح قوانین و اجراییات برای مقابله با فساد. اگه اینجوری باشه خب خیلی جای دیگه هم ما فساد داریم، به زودی باید شاهد تعطیلی بسیار صنایع و کسب و کارا باشیم. ضمناً اشاره کردن که ما قانون بهبود فضای کسب و کار رو بهبود دادیم، با عزتون برن چک کنن ببینن واقعیت در واقعیت چقدر هزینه های تولید در جای مختلف رو پایین آوردن. خواهید دید که نه تنها پایین نیاوردن بلکه این هزینه در طی این 3 سال به شدت افزایش پیدا کرده.
اتفاقا توانایی مجلس باعث شده که برای اینکه مقابله با فساد بکنیم، صدای اون کسانی که آغشته هستن به فساد قیمت گذاری در خودرو صداشون در بیاد و باعث ناراحتی بکنن، چون امروز مجلس به نفع مردم تصمیم گرفته.
متشکرم. خب این نکته که آقای دکتر کاکایی فرمودن قضاوت با
مردم انجام میشه و این فسادی که ریشه
کرده
روزی خوش خواهد شد.
متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم از هر دو بزرگوار. قطعا قضاوت با مردم هست و حتما از هر دو بزرگوار دعوت میکنیم توی گفتگو اقتصادی حاضر باشد و بیشتر و مفصلتر به این موضوع بپردازیم. روز هر دو بزرگوار بخیر آقای دکتر کاکایی، خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر اساقی متشکرم، خداحافظ شما. در استودیو پخش رادیو گفتگو میهمان ارجمند گرانقدرمون جناب آقای دکتر حمید شاه‌آبادی، معاونت محترم سابق سیما و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به شما برادر خوب و عزیز و همینطور همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. به هیچ اغراقی همصحبتی با شما همیشه مایه مباهات ما بوده. ما در چند شب پیش هم باز شخصا این افتخار رو داشتیم که خدمت شما بودیم در سالگرد تأسیس رادیو و استفاده کردیم از صحبت های شما. امروز یک مناسبت خیلی خاص و ویژه هستش. اگر اشتباه نکنم از ساعت 10:30 همین امروز صبح هم مراسم رونمایی هم گرامی داشته آیت الله فقید شاه‌آبادی هست که کتاب‌هایی می‌خواد از ایشون رونمایی بشه درباره مقام علمی و فقهی ایشون. کتاب‌هایی که از قبل بوده که به کنار، اما این 3 کتاب جدید اگر اشتباه نکنم، 3 عنوان کتاب جدیدی که هست، می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم و مراسم امروز.
بزرگوارید، همونجور که شما و همینطور شنوندگان عزیز ما میدونن، حضرت آیت الله العظما میرزا محمد علی شاه‌آبادی که امام از ایشون به عنوان عارف کامل و فقیه مبارز یاد می‌کنن و همیشه به عنوان استاد خودشون ایشون رو با روحی فدا صدا میکنند و میکردند، تألیفات فراوانی داشتند، اما از اون تألیفات به جز کتاب رشحات البهار و شذرات المعارف اثر دیگر چندانی در دسترس علاقمندان و پژوهشگران نبوده، اگرچه اساس نظریات فلسفی و عرفانی ایشون به ویژه نظریه فطرت ایشون در همین دو اثر آمده و بخش های مختلفی از این کار گفته شده. اما واقعیتش این استش که خب همونجور که میدونید حدود 50 اثر از ایشون وجود داشته و بعد از فوت آیت الله شاهبادی شاگردانشون و به ویژه عموهای گرامی ما فرزندان مرحوم آیت الله شاهبادی این آثار رو به حضرت امام میدن و در واقع در اختیار ایشون بوده به عنوان برترین شاگرد حضرت آیت الله شاهبادی. و در حمله ساواک به کتابخانه امام این آثار اکثرش از بین میره و حتی بعد از انقلاب هم دستوراتی از امام دادن برای جستجو در این رابطه پیدا نشد. در چند سال گذشته بخشی از این دستخطها در کتابخانه آیت الله حاج نصرالله شاهبادی پیدا شد. من این رو هم عرض بکنم کتاب شذراتی که سال 80 منتشر شد برگرفته از نسخه های خطی بود که بخشی از نسخه های خطی بود که خب آیت الله شاهبادی خود شذرات رو چند بار دستخط رو نوشته بودن، در منزل ما و شهید آیت الله شاهبادی در واقع بود و اون کتاب سال 80 هم در واقع با استفاده از همون دستخط ها بازنویسی شد و در واقع بازتولید شد. البته خب شذرات به طرق مختلف چاپ شده بود، رشحات همینطور، شرحی رو حاج محمد آیت الله حاج محمد شاهبادی برای رشحات قبلا داشتن و در کنگره ای هم که سال 85 با همت پژوهشگاه فرهنگ‌اندیش اسلامی برگزار شد در واقع تعدادی از این آثار با این مجموعه چاپ گرفت. ولی آثار جدید و دستخط‌های جدید بعد از گذشت 70 سال خب یک اتفاق خیلی ویژه بود که این پیدا بشه و کار بشه روش و بشه از توش کتاب جامع در آورد، چون دستخط‌های پراکنده پیدا کردنش یه بحثی، بعد اینکه اون از توش چنین آثاری در بیاد اتفاق بزرگ و مبارکی است. فعلا در حد 3 اثر از این دستخط‌ها در واقع به نتیجه رسیده و به چاپ رسیده و امیدواریم که انشالله باز هم این کار از مجموع کارهای پژوهشی که الان در حال انجام هست انشالله این رویه ادامه هم پیدا بکنه.
جسالتا ما دارید دانشجویی یک سری مسائل فلسفی رو که مرور میکردیم، حضرت امام رو میدونیم که توی حتی توی گرده های فقهی به عنوان فیلسوف میشناختند. حضرت آیت الله طبیعتاً که استاد حضرت امام بودن به عنوان فیلسوف فطرت اگر اشتباه نکنم بله. میشناختن. ما توی آثاری که حالا جست و گریخته به دستمون میرسید اون زمان دهه 70 و 60 خیلی مثل امروز این حجم از اینترنت و فضای مجازی نبود. یک کتاب، چند تا کتاب بود مثل منازل سالکین و حاشیه و نجات العباد، اینها رو که نگاه میکردیم میبینیم که یک اساس فکری و فلسفی قدرتمندی حاکم هست بر نوشته ها که این اساس شاید دور بوده از نگاهی که اون زمانها مثلا بر حوزه های علمی حاکم بوده نسبت به فلسفه. این نگاه فلسفی، این مدیریت فلسفی کلام یا تقریرات یا مکتوبات، میخوام بپرسم از کجا ناشی میشده؟
ببینید عرفا و عرفای بزرگ اصولا در واقع مراحل سیر و سلوک خودشون اونها رو به این مراتب رسونده و فرض بفرمایید خود خواجه عبدالله هم در کتاب منازل السائرینش 100 منزل برای سالک در واقع تعریف میکنه که منزل اول یقظه است، بعد توبه است، بعد یکی یکی این موارد رو میاد مطرح میکنه. خب اینها یک رویه است. بعضی از عرفا مثل آیت الله شاهبادی اولا فیلسوفن، یا به عبارتی که آیت الله فاطمی هم گفت ایشون اول مجتهد بود ثم عارف یعنی مجتهد است، فقه و اصول رو میدونه، بنمایه های فکریش در نظام فلسفی صدراییه، اما خود یک دستگاه فکری رو طراحی میکنه مبتنی بر اون دستگاه فکری و تبیینی که داره یک نظریه معرفتی رو بنا میکنه. ایشون نظریه فطرتش رو که میاد و بنا میکنه از تمام این قواعد فلسفی، برهان قاعده تزایف و غیره و غیره اثبات میکنه این مجموعه رو. و وقتی این برهان مطرح میشه، برهان یک ریشه فلسفی داره، یک نظریه عرفانی صرف نیست، عرفانی است که از طریق یک دستگاه فلسفی عبور کرده و در واقع به این نقطه رسیده. و اون وقت ایشون با این تبیینی که انجام میدن از این نتایجی میگیرن، یعنی اثبات معاد میکنن از طریق برهان فطرت، اثبات در واقع اعجاز میکنند از طریق این برهان. بنابراین دستگاه فکری و فلسفی آیت الله شاهبادی نیازمند تبیینه، کما اینکه ایشون به عنوان یک فیلسوف سیاسی، عارف سیاسی، امام تعبیر زیبایی دارم، میگن ایشون علاوه بر اینکه یک فقیه مبارز بود، یا علاوه بر اینکه یک عارف کامل بود، یک فقیه مبارز بود. چون عرفا کمتر دیده شده که در حوزه‌های سیاست این چنین ورود پیدا کنه. کتاب شذرات ایشون یک اسلام سیاسی مطرح میکنه و این اسلام سیاسی که در واقع ایشون مطرح میکنه، به عبارتی برخی از بزرگان قائلند به این که اصلا نظام حکومتی که از امام طراحی میکنند و تبیین میکنند مبتنی بر نظریه معرفتی آیت الله شاهبادی و دستگاه فکری ایشونه. و ایشون البته میدونید در خیلی از موضوعات پیشتاز بودند، در شکلگیری صندوق‌های قزل‌الحسن در تهران آیت الله شاهبادی پیشتاز بودند، در بحث هیئت‌های خانگی آیت الله شاهبادی پیشتاز بودند. رساله‌ای به عنوان شرکت مخمس دارن که قواعدی رو برای اون مطرح می‌کنن که رئیس این شرکت چگونه باید باشه و در واقع هر یک از به اصطلاح پنج قسم کردن مال هر کدوم به چه شکلی بیاد انجام بده. به هر حال یک نظام فکری منظم و مدونی است که خب به طبیعت این فضا هم از بهشون فیلسوف فطرت گفته میشه. منازل السایرین خواجه رو خود آیت الله شاهبادی هر صد منزل رو، هر منزل رو در ده منزل یا در ده بیت شرح کردن که خب البته از بین رفته و نیست. او حالا یه توضیح کوتاهی رو در مورد بخشش میدم. و آثار دیگه ایشون هم که حالا در حوزه فقه یا رساله عملی ایشون بوده، اینا کمتر به اصطلاح کار پژوهشی روش انجام گرفته.
یه حاشیه و آخوند خراسانی داشتن، بله. حاشیه بسیار بسیار بی نظیری هست. بله. اگر برای بخوایم فهم کنیم جز دسترسی، بله، به حاشیه نویسی ایشون، بله، راه دیگه‌ای نداره.
و این مجموعه هایی است که حالا انشالله اگر بتونه بخشی از اونها در کنار هم قرار بگیره. با همون دو تا اثری که آیت الله شاهبادی داشتن که من خاطرم هست سال 85 اگر اشتباه نکنم با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آیت الله صادق رشاد همایش ایشون، کنگره ایشون می‌خواست برگزار بشه، ما به پژوهشگران حتی خود کتاب رشاد و شذرات رو نداشتیم بدیم، یه پی دی افی داشتیم بهشون میدادیم که البته در اون کتاب، یعنی بعد از گذشت سالها از فوت ایشون آثار، حتی دو تا اثر مشهور ایشون هم کم غلط و بی غلطش خیلی راحت در دسترس نبود. و با هم اونها تا به حال چندین پایان نامه تدوین شده و نوشته شده، چندین مقاله نوشته شده، همایش های مختلف برگزار شده، البته در حد تبیین نظریات فلسفی و عرفانی آیت الله شاهبادی کار زیادی نشده. اما در حوزه اینکه بالاخره کار در این حوزه آغاز شده باشه، مواد اولیه و خامی در این حوزه وجود داره، این سه اثر هم قطعا کمک میکنه به این که انشاءالله اگر پژوهشگران و محققین بخوان راجع به آرا و اندیشه آیت الله شاهبادی کار بکنن، طبیعتاً بتونن از این آثار هم استفاده کنن، اگرچه ریشه همه این مباحث باز به همون نظریات عرفانی ایشون برمیگرده.
و یک نگاهی هم داشته باشیم، حالا که یاد کردیم از پدر بزرگ بزرگوار حضرت عالی، یک نگاهی هم به شهید بزرگوار داشته باشیم. ششم اردیبهشت ماه سال روز شهادت ایشون هم بود. درباره شهید هم صحبتی بفرمایید، مزین کنید برنامه امروز.
من اون چیزی که امروز میتونم از والد شهید حضرت آیت الله شیخ مهدی شاهبادی عرض بکنم مرتبط با همین کتاب شذرات است. یک خاطره نقل میکنم. ساواک به منزل ما زیاد حمله میکرد و حمله میکرد، یعنی 12 شب
مراجعه نبود،
بله، حمله بود. البته در این سالهای آخر به دلیل اینکه شیوه مبارزه آقای شاهبادی تغییر کرده بود و خیلی تند و پرخاشگر بودن نسبت به دستگاه حاکمیت و استدلالشون هم بود که من فرار نمی کنم، در این سالهای آخر گفته بودن که حق ندارید حمله کنید، کاغذ بذارید من میام. و واقعا هم همین کار میکردیم، یعنی ایشون میامدن خونه رو میریختن به هم، حمله اتفاق میافتاد، کتاب خونه رو به هم میریختن، همین کار رو انجام میدن، چیزهایی از لای کتاب ها پیدا میکردن که گاهی آقا خودش هم نمیدونست، دفتر شعر ایشون رو بردن، خیلی چیزهایی دیگه رفت. ولی بعد کاغذ میذاشتن که ایشون خودش بیاد ساواک یا
بره،
یعنی این فضا رو داشتن. من در منزلمون، حالا این تعابیر خونه های قدیمی شاید خیلی برای بعضی جا نفته بشه، قدیما حمام ها شاید همین همشون همینجوری یه سقف کاذب داره که بالای اون سقف کاذب از سرویس های بهداشتی یک جای انباری وجود داره که معمولا دیگ و قابلمه این فضاها رو میداشته. وقتی ساواک حمله میکرد، پدر ما یه سری کاغذها رو اتاق به اتاق جا به جا میکرد در خفا. و من یک بار ایشون رو دیدم که پاشون از پشت شیشه سرویس حمام دیدم از اون بالا اومدن پایین، فهمیدم تو این فاصله یه چیزی رو اون بالا جاسازی کردن. در این همه حمله ساواک به کتابخونه ما و به خونه ما و بردن ریز و درشت اعلامیه و فضاهای این، یک بخشی از دستخطای مرحوم شاهبودی نزد پدر ما سالم مونده بود. و البته این کتاب جلد سبزی که سال 80 چاپ شد به عنوان شذرات مربوط به همون دستخط هاست که فرصتی شد اخویه بزرگ ما حجت الاسلام منصور جان سعید شاهبودی زحمت بسیار زیادی کشیدن و نهایتاً چون شاهبودی شذرات رو چند بار به طرق مختلف نوشتن، چک نویس و پاک نویس کردن، تقدم و تأخر داره، حاشیه داره، با یک زیر نویس های متعدد این کار انجام گرفت. از جمله ویژگی های ایشون در مبارزه، خب اولا این بود که فرار نمی کردن و خاطرات زیادی هست از اینکه ایشون برای فرار نکردن از دست ساواک و مبارزه علنیه، اعتقادشون به این بود که در مبارزه کسی پیروز میشه که قبح این حرکت مخفی ریخته بشه و مردم در علن در واقع مخالفت رو داشته باشن. وقتی ازشون تو مسجد یواشکی محراب می اومدن اعلامیه امامو می‌خواستن سالای 56 57 ایشون میگفتن مخفیانه نمیدم، تو میدون رستم آباد میدم، جلو همه میدم. یعنی این فضای این چنین بود. من حالا اینجا به تناسب از شخصیت این شهید بزرگ هم شما فرمودید، مخصوصا که در ایام سالگرد ایشون هستیم، این خاطره رو عرض کردم که بداهه به ذهنم.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر شاهبودی. به حق جای یادآوری داره مرحوم شهید حجت الاسلام شاهبودی در جزیره مجنون اگر اشتباه نکنم در شش اردیبهشت 63 به شهادت رسیدن. یادشون رو گرامی می‌داریم. وجود آقای دکتر نمایندهی هست، یادآوری هست برای هر دو بزرگواری که فقید هستن، مرحوم آیت الله شاهبودی بزرگ که استاد همه فلاسفه و همه فقهای معاصر ما بودند. وقتی به لیست شاگردان نگاه میکنیم این سیاهی لیست خودش سنگینی میکنه و واقعا اسم بردن از تک تک بزرگواران کار سختی است. آقای دکتر بسیار سپاسگزاریم، متشکریم از حضورتون و انشالله که به زودی باز زیارتتون میکنیم.
تشکر میکنم، ممنونم از شما و صبر و حوصله شنوندگان عزیز.
باعث افتخار، معید باشید، خدا نگهدار. صبحتون بخیر باشه، متشکریم که همراه ما هستید. درباره آنچه که عرض کردیم حتما امروز رو به خاطر بسپارید. چهارشنبه از ساعت 10:30 صبح 10:30 صبح در خیابان شهید مصطفی خمینی حوزه علمی امام رضا رونمایی از سه عنوان کتاب آیت الله شاهبودی انجام خواهد شد. اما بریم سراغ گفتگوی بعدیمون که میخوایم با میهمان ارجمندمون داشته باشیم، آقای دکتر سرمدی، میهمان ارجمند ما در این بخش است. آقای دکتر سرمدی سلام.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز شما.
متشکرم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستن. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. وقتی که موضوعاتی که حالا توی حوزه‌های مختلف مطرح میشه، به ویژه بحث شهروندی، به ویژه فضای بصری خیابان‌ها در شهر، کودکان کار، الان توی خبرها من داشتم میخوندم که تعداد بالایی، درصد بالایی، الان آمار رو آوردن 83%. حالا هم درباره درصد صحبت میکنیم هم درباره احصای موضوع، از اتباع، حالا میشه از اتباع هستن ولی منظور احتمالاً از اتباع خارجه هستن. بفرمایید که چطور وارد خیابان‌های کشور به ویژه در پایتخت میشوند اتباع خارجی که طبعا غیر قانونی هم احتمالاً هستن.
خدمت شما عرض شود که خب استحضار دارید، بحث کودکان کار و کسانی که به نوعی خب با ورود به عرصه کار در جاهایی که هم موجب زشتی چهره شهر میشن و هم آسیب‌های متعددی رو به دنبال خواهند داشت، خب اینا تابع بسیاری از فاکتورها و مسائل مختلف هستند. عمده اینها رو شما استدلال دارید که الان هم ارقام متناقضی هم در اینجا وجود داره که خب عمدتا یا خانواده ندارن که نداشتن خانواده موجب میشه که اینا حتی جای خواب ندارن، مرتب در خیابان میخوابن و اون آسیب‌هایی که به دنبال داره. علیه حال ببینید در یک نگاه کلی به کودکان کار و آمار بالای اونها در داخل کشور مخصوصا در کلان شهرها، خب نشان از خب افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم داره. به نوعی سیاستگذاری های ما در راستای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی و درآمدی خانواده ها موجب مهاجرت های متعدد و غیر استاندارد چه در داخل کشور، مهاجرت از نقاط محروم کشور به کلان شهر مثل تهران، چه حالا اطفال خارجی که ما داریم. شما تزار دارید آماری که حالا تقریبا شاید خیلی هم دقیق نیست، ما حدود 5 میلیون مهاجر در داخل کشور داریم که ظاهرا این 5 میلیون مهاجر 75 کشور جهان همه با هم 5 میلیون مهاجر ندارن و این خود یک موضوع بسیار بزرگی است که خب ما با اون مواجه هستیم. لذا در آماری که از سالی فرمودید حالا بین 55 تا الان 80% از این کودکان کار اصلا خارجی هستن، خب طبیعی است که آسیب هایی که اینها متوجه هم خود اونها به عنوان یک انسان و یک کودک میشه و به تبع آسیب هایی که متوجه جامعه ما میشه قابل توجه هستش. الان به نظر من این شرایط بسیار شرایط بدی هست، در حالی که قانون و قوانین متعددی داریم که تکلیف رو روشن کرده چه در قبال خدمت شما عرض کنم که کودکان مهاجر و غیر ایرانی و چه در قبال کودکان خب هموطن خود ما، و در جریان هستید حدود 13 دستگاه و سازمان متولی پرداختن به معضل کودکان کار هستند که من اینجا باید عرض بکنم که متاسفانه بنا به دلایل مختلف ما در این قسمت خیلی موفق عمل نکردیم. شما ببینید سازمان بهزیستی، شهرداری ها، نیروی انتظامی، وزارت آموزش پرورش، وزارت بهداشت و درمان، هلال احمر و خیلی همین دستگاه متولی پرداختن به رفع این معضل هستن که خب عملا تا به حال به نظر من توفیق قابل توجه ما نداشت.
متشکرم از شما. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر حیدر هایی، ریاست محترم دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای دکتر هاشمی، مهمان ارجمندتون آقای دکتر سرمدی و شنوندگان ارجمندتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. در فراز پایانی صحبت های دکتر سرمدی این بود که به هر حال آنچه که باید انجام نشده و بنا به دلایل نسبت به آنچه که باید فاصله داریم. این چیزی که ما به عنوان هست نگاهش میکنیم یک فاصله با باید داره. فاصله بین هست و باید ما به عنوان مقام مسئول بفرمایید از چه ناشی میشه؟ آیا ما مشکل قانونی داریم؟ آیا مشکل بودجه داریم؟ یا اینکه نه در حوزه بین بخشی، مدیریت بین بخشی دچار مشکل هستیم؟
ببینین همونجوری که آقای دکتر صمدی هم فرمودن، ظهور پدیده کودکان خیابانی علل مختلفی داره
مهده.
که مهاجرت یکی از این علل به هر حال همونجوری که خودتون فرمودین قریب به 83% از این کودکانی که ما در خیابان مشاهده میکنیم کودکان اطفا هستن و برآوردها میگه نزدیک به 65% از این کودکان اطفا غیر مجازن. عللی مثل فقر هم ناشیه و اینکه باعث میشه این کودکان در خیابان پیدا حضور پیدا کنند. اما اینکه آیا ما قانون داریم یا نه، ما قانون محکمی داریم، هم در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399 تصریح شده که بهره کشی اقتصادی از کودک ممنوعه و جرمه و کودک زیر 18 سال نباید کار کنه، و همین که دستگاه مختلف رو تکلیف کرده قانون، حالا به یه قولی 13 دستگاه و به تعبیری 20 دستگاه متولی هنگ در موضوع کودکان خیابانی ورود کنند و تکالیفش خودشون انجام بدن. ما بس با قانون داریم، اما اینکه هم افزایی بین دستگاه ها یه مقدار کمه، و اینکه اگر ما واقعا میخوایم که مشکل این حضور کودکان خیابانی در سطح خیابان کمتر بشه، حالا حذفش واقعا یک کار زمانبری، یک کاری که خیلی احتمالا دستگاهی بیشتری باید بیان پای کار، بودجه بیشتری باید هزینه بشه. ما سال گذشته در سال 1401 سازمان بهزیستی بودجه‌ای که دریافت کرد بابت حل موزل کودکان کار کمتر از 20 میلیارد تومان. یعنی که
ببخشید چون وقتمون کمه، می‌خواستم این رو تاکید کنم، الان من نتیجه گیری کنم که از فرمایش حضرت عالی که مشکل ما در حوزه، در این حوزه که نتونستیم به بایدها برسیم، بحث بودجه است.
یکی از علل بحث بودجه است، دومین علل هم افزایی دستگاه است، و اینکه همه دستگاهایی که تکلیف شده در قانون اگر بیان پای کار و تکلیف صحیح قانونشون انجام بدن، به نظرم میشود که این موضوع رو حل کرد.
آقای دکتر سرمدی، به عنوان پایان بندی میخوام این سوال از شما بپرسم، این فعالیت بین بخشی، بودجه بین بخشی، هم افزایی بین بخشی که آقای دکتر هایی فرمودن، شما به عنوان نماینده که وظیفه نظارت دارید رو چطور ارزیابی میکنید؟ چرا نتونستیم به اون بایدها دست پیدا کنیم؟ کجا ایراد داره و چرا جدیتر بهشون تذکر داده نمیشه یا پای کار آورده نمیشن؟
ببینید، من در تایید فرمایش این برادر بزرگوار عرض میکنم که به علت اینکه متولیان متعدد هستن، یکی از آسیب‌های این تعدد متولیانی که مرکز فرماندهی واحدی هم وجود نداره، باعث میشه که اگر ما هزینه و اعتباری رو هم اختصاص میدیم به دستگاه‌های مختلف در بحث پرداختن به کودکان کار، عملا این هزینه ها به علت تعدد مراکز تصمیم‌گیری خب به هدف حسابت نمی کنه. فرمودن برادر بزرگوار که ما 20 میلیارد خب پول گرفتیم، در حالی که 20 میلیارد اصلا به لحاظ اون دستور کار بهزیستی در این رابطه پولی نیست. حالا خدمت شما عرض کنم، وزارت کشور، وزارت آموزش پرورش، بهداشت و درمان، جاهای مختلف هر کدام به نوعی، به نظر میاد که باید یک مرکز تصمیم گیری و فرماندهی واحدی ایجاد بشه با تامین اعتبارات لازم. فرمودن این بزرگوار که انصافا بحث کودکان کار و نابسامانی در این زمینه علل متعدد داره، و این نیست که ما بگیم فقط یه بحث از کلیش بفردازیم. ببینید، من به این نکته اینجا اشاره بکنم، مجلس شورای اسلامی در آبان 1400 قانونی رو تحت قانون سازمان ملی مهاجرت که باید در ریاست جمهوری مستقر بشه مصوب کرد، که در صورت عملیات شدن این قانون ما اطلاعات دقیق خواهیم داشت از مهاجرین ما، سن اونها، شغل اونها، محل اسکان اونها، خدمت شما، درآمد اونها، که بتوانیم با اطلاعات و آمار دقیق به این آسیب بپردازیم، و انشاءالله به نوعی خب نمیتونیم صفرش بکنیم، اما این آماری هم که الان داریم قابل قبول نیست، و انصافا خب ما اگر به این نحو پیش بریم، موزلات ما از بحث کودکان کار، کودکانی که آسیب اجتماعی، خدمت شما، مسائل روحی، جسمی، روانی و خیلی از حتی مسائل امنیتی ما رو تحریف خواهند کرد، به نوعی خب برای ما مشکل‌زا خواهند.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر سرمدی، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظی شما و روزتون.
آقای دکتر هایی، سپاسگزارم، ممنونم از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم و با حضرت عالی هم خداحافظی میکنیم.
بزرگواری، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارت.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
هفته کارگر رو پشت سر گذاشتیم، بعد از تبریکات مفصل و مبسوطی که تو این حوزه تقدیم کارگران عزیز شد و به هر حال هشدارهایی که از طرف رسانه ملی مطرح شد درباره وضعیت معیشت کارگران، تو برنامه‌های مختلف بهش پرداختیم، رسیدیم به پایان. الان هفته کارگر تمام شده، کسی تبریک نمیگه، اما یک سری اخبار هست. این که ما تو حوزه کارگری با دستمزد پایینمون باعث شدیم که کاهش جذابیت به وجود بیاد. میهمان ارجمند ما آقای مهندس اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران. سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه. در خدمت شما
متشکرم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آنچه که عرض کردم عنوان مقدمه چقدر تاییدش میکنید؟ اینکه ما با دستمزد پایین باعث کاهش جذابیت شدیم، اینکه نه این کاهش جذابیت دلیلش